أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم أهلكنا من قرية بترت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. آیه 58 سوره قصص. آیه شریفه، در واقع خدا به اون جماعتی که گفتیم به شما که به پیامبر گفتن یا رسول الله تو حرفات درسته، ما تو رو هم قبول داریم، اما میترسیم ایمان بیاریم، به خاطر اینکه ما اگر ایمان بیاریم سرزمینمون رو، ما رو از این سرزمین بیرون میکنند، جان خودمون، زن و بچه‌مون در خطر میافتاد، اموالمون در مخاطره میافتاد. بنابراین ما حرفات رو قبول داریم ولی نمیتوانیم تو رو تصدیق کنیم و به تو ایمان بیاریم، میترسیم. در آیه قبلی خدا دو تا جواب بهشون داد، حالا در همین آیه جواب سوم رو میداد. اجمال جواب سوم این است که آیا شما از مردم میترسید اما از خدا نمیترسید؟ آیا شما عبرت نمیگیرید از امتهای گذشته که طغیان کرده و کفر ورزیدند به نعمتهای الهی؟ وقتی طغیان کردند و کافر به نعمتهای الهی شدند، خدا اونها رو هلاک کرد به واسطه کفرشون. به خدا و به نعمتهای خدا، و بعد این که هلاک شدند سرزمین های اونا، خانه های اونا باقی مانده است در روی ستون های خودش، اون مقداری که باقی مانده از خانه هاشون، اما اکثر این خانه ها و مساکن اینا وارثی برش نیست مگر ذات اقدس اله که وارث آسمان ها و زمین است. یعنی مردن، هلاک شدن، رفتن، خانه هاشون از سکنه چی؟ خالی بود. عبرت از اینا نمیگیرید که میترسین مردم بیاند و از شهر بیرونه دون کنن، اما از خدا نمی ترسید که خدا شما رو هلاک کند و از بین برید و خانه هاتون بماند بدون اینکه کسی در این خانه ها مسکن داشته باشد؟ این اجمال آیه. حالا آیه رو مرور میکنیم. میفرماید بله، حالا قبل مرور بله بفرمایید که به عبارت دیگر، به عبارت دیگر آیه شریفه جواب سومی است، جواب سومی است از ناحیه ذات اقدس اله به اون کسانی که گفتند ما میترسیم اگر پیرو تو بشیم از شهرمون ما رو بیرون کنند، به این که مجرد این که شما از خانه هاتون بیرون نشوید ضامن بقای شما نیست. شما میترسید عربا بدون حمله کنن شما را از مکه بیرون کنن، چون عربا مشرکن، شما مؤمن شده اید، به همین خاطر ایمان نمیارید. خب آیا این ایمان نیاوردن، عربا به شما حمله نکنن، شما دیگه در این سرزمین بقا خواهید داشت؟ آیا این ضامن بقاء شماست؟ زمین شما را و نعمتهایی که شما در این سرزمین دارید برای شما باقی نگه می دارد اینها را؟ چه بسیار کسانی که خدا اونها را هلاک کرد و بعد اینکه خدا اونها را هلاک کرد خانه هاشون و مساکن اونها خالی باقی ماند، اما دیگه اونا وجود نداشتن تا درش سکونت کنن. یعنی شما میترسید عربا خونه دونه ازتون بگیرن و از مکه بیرونتون کنن؟ از خدا نمیترسید که خونه دون باشه اما خدا دون هلاک شده باشید و نباشید؟ دو جور آدم نمیتوند از یه شی استفاده کند. یه وقت شی از بین میرد، یه وقت ما از بین میریم، یه وقت اون شی را از ما میگیرند. اینا میترسیدن، قریشی ها میترسیدن که خانه و کاشانشون را ازشون بگیرن، سرزمین و اموالشون را ازشون بگیرن. خب این یه راه از دست دادن چیز اشیا و نعمتهای خداست. یه راه از دست دادنش این است که اونا سر جاش است، ما میریم. خب اشیا، خانه، زندگی، اموال سر جاش است، اما مالک هلاک شد، دیگه میتوند استفاده کنه؟ خدا میگه شما از این نمیترسی که این خونا باشه اما خدا شما را عذاب کند، هلاک کند؟ خب دیگه شما که نیستید ازش استفاده کن. پس صرف بودن خانه فایده ای ندارد، باید تو هم باشی تا ازش استفاده کنی. اگه خونه سر جاش است اما صاحب خونه نیست، چه خاصیتی؟ این جواب سوم. یه تذکر میدن، میگه از عربا میترسید اما از خدا نمیترسید. این اجمال آیه. حالا آیه و کم اهلکنا من قریت، واو عاطف است، عطف به آیه 57. آیه قبل، آیه قبل گفت اولم نمت کن لهم حرمن آمنن، عطف به جواب اوله. این جواب اول بود. اولم نمکن لهم حرمن آمنن، جواب دوم. یجبا الیه ثمرات و کل شیئن رزقا من لدنا، این دوتا جواب. حالا جواب سوم به واو عاطفه عطف میکند بر جواب اول. خب کم اهلکنا، کم خبریه است، مفعول به مقدم اهلکناست، یعنی چه بسیار، یعنی کثیرن ما، بسیاری از وقتها. کم اهلکنا، ما هلاک کردیم، خدا به خودش نسبت میده، ما نابود کردیم. چی رو نابود و هلاک کردیم؟ من قریته. پس من بیانیه است، قریته تمیزش. وقت قریه تمیز کم خبریه است. چه بسیار از شهرها و مجتمعهای مسکونی و روستاها که ما هلاک کردیم. من قریه جار و مجرور متعلق به حال محذوفی از کم. خیلی خوب، یعنی چی؟ قریه که هلاک نمیشد، ساختمون که هلاک نمیشد، اهل قریه هلاک میشد. یعنی چه بسیار از اهل مجتمعهای انسانی که انسانها گرد هم جمع شده بودن و اونجا زندگی میکردن، از روستا گرفته، شهر گرفته، که اینا ما اونها را هلاک کردیم به خاطر اینکه اینا استحقاق چه داشتند؟ عقاب. چون استحقاق عقاب داشتند ما اونها را هلاک کردیم. من قریت بترت معیشتها، بترت فعل موضی و فاعلش هم ضمیر مستتر هیه، چون مؤنث. بتر یعنی طغیان در نزد نعمت، به معنای یا به معنای کفرش هم میشه گرفت. بترت معیشتها، معیشتها میشد منصوب به نزع خافض، یعنی بترت فی معیشتها. خب بترت فی معیشتها، معیشت یعنی چه؟ تو مطلب روشن بشه. معیشت آقای شریف اسم مصدر است، به معنا عیش. مراد چیست؟ مراد حالتی است که در واقع اینجا حذف مضاف هم دارد، یعنی اینا بترت معیشتها، یعنی اینا امن به رزقشون داشته، روزیشون را جوری بود که دیگه 100% روزیشون میرسید، خیلی هم خوب و عالی، یعنی در کمال عیش و امن به رزقشون، رزق اینها میرسید. وقتی که رزق اینا، معیشت اینا میرسید، این رزق چون خوب و وسیع و سهل المعونه و در دسترسشون بود، این معیشتی سهل الوصول فراوان موجب شد اینا طغیان کنه. امینا که داریم میگیم کافران که خدا اونا رو عقاب کرد، اینا رزقشون خیلی خوب میامد، سوراخ رزقشون گشاد بود، همه چی براشون می آمد، همه چی در اختیار داشتن و رزق و روزیشون وسیع بود. وسعت رزق و روزی منجر به طغیان شد. هرچی می خواست در اختیارش بود، در نتیجه طغیان کرد. پس بتره یعنی طغیان اندنه، یعنی همین وسعت رزق و روزی و اینکه معیشتشون فراوان شد موجب گناه و معصیت و کفرشون شد. این معیشت را اگر منصوب به نزع خافض بگیریم، بترت را اگر به معنا کفر بگیریم، معیشت میشه مفعول بهش، یعنی بترت معیشتها، یعنی معیشت اونها باز اونا رو به کفر برد. ندیدید ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، تا ندارد یه رو گرسنه است، یه رو سیر است، خدا رو بنده است. اون وقتی که هر روز سیر شد، شکمش آمد جلو، دیگه خدا رو قبول نداره، دیگه اطاعت از خدا نمی کنه، دیگه میرد دنبال کفر و فسق و فجور و در نهایت هم کارش میرسد به کفر. یعنی تقد، تقیان کرد. یعنی اینا بترت معیشتها، یعنی بترت فی معیشتها، یعنی تقیان کرد در معیشتش، یعنی معیشت موجب تقیان شد. این میشد همون آیه شریف ان الانسان لیتقا ان رآه استقنا. پیامبر خدا فرمود دلم میخواد به جبرئیل یک روز گرسنه باشم، از خدا درخواست و دعا کنم که خدا به من روزی بدهد، روز دوم سیر باشم تا شکر به جا بیارم. یعنی خیلی هم داشتن معلوم نیست مصلحت ما باشد. اگر به آلاف و الوف رسیدیم یه وقت ما میریم در زمره ظالمین و فاسقین و کافرین، خدای نکرد. بنابراین میگه ما قریه هایی بودند، مجتمع های انسانی بودند که زندگیشون خیلی خوب بود، خوب بخوردند، در عیش بودن، رفاهیت من العیش. اما این عیش و زندگی خوب اینا موجب کفرشون شد، طغیانشون شد. خیلی خوب، حالا که کافر شدند خدا چی کار کرد؟ ببینید ابتدا میشد فاسق، بعد کم کم که میرد جلو فسق آدم رو میکشاند به چی؟ کفر. بعد فسق نوبت کفر. اون آیه رو بخونی، اونایی که بله الذین اساء السوء ان کذبوا به آیات الله. اول فسق، آروم آروم در فسق که رفت جلو یه جایی میرسد که فسقشو باید توجیه کند. اون جایی که میخواد فسقشو توجیه کند نوبت به کفر میرسه، کافر میشه خلاص. اون وقت میگه اینام چون معیشتشون خوب بود، این معیشت خوب موجب کفرشون شد، طغیان کرده. وقتی کافر شدن ما چی کارشون کردیم؟ عذاب، اهلکنا هم، هلاکشون کردیم. حالا که هلاک کردیم فتلک مساکنهم، اشاره میکنه، تلک اسم اشاره مبتدا، چون در حجاز هست سرزمین هایی که اقوامش ساکنینش عذاب شده. اینا محل سکونتشون تو حجاز مقابل چشم این عرب ها بود. میگه نگاه کنید تلک، اینا مساکنشون است. مساکن جمع مسکن دیگه. خیلی خوب، تلک مبتدا، مساکن هم خبر، یعنی مساکن اونایی که ما هلاکشون کرد. میگه ببینید خوناشونو، زندگیشونو ببینید، خونه و زندگیشون هست اما خداشون نابود شده، دیگه خداشون نیستن که توش زندگی کنن. خب شما وقتی نباشی خونه میخوای چیکار؟ لباس میخوای چیکار؟ ماشین میخوای چیکار؟ غذا میخوای چیکار؟ همه اینا مال انسانیست که زنده است و هست. وقتی مرد نابود شد هیچی اینا رو احتیاج ندارد، فایدهی برش ندارد. میگه نگاه کنید مساکنشون رو، خانه هاشون رو، شهرهایی که درش سکونت میکردن. لم تسکن فعل مضارع مجهوله، مجزوم به لم، نایب فاعلش هم ضمیر هیه، برمیگردد به مساکن. این مساکن حالش این است که دیگه کسی در اونها ساکن نشده است. لم تسکن من بعدهم، بعد از اینایی که هلاک شدند دیگه کسی ساکن این خانه ها و این شهرها نشده است. دیگه کسی اونجا زندگی نکرده. الا قلیلا. خب بعد اینا کسی دیگه اونجا ساکن نشده. ببینید هر کی که میمیرد در خانه و زندگیش کی زندگی میکند آقای شریف؟ وارثش. احسن. زن و بچهشون جان دیگه، خودش مون به چاش کجا میره؟ همونجا. خانش میرسد به وارثش. اینی که میگه بعد اینا کسی توی خانه زندگی نکرد، یعنی اینا دیگه وارث هم نداشتن، یعنی عذابشون عذاب چیه؟ استئصال، یعنی عذاب ریشه‌کنی، یعنی خدا همشون را از بین برد، جوری که اینا دیگه برای خودشون وارث و جانشینی ندارن، نابود محض شده. لذا دیگه کسی نیست که تو خونه اینا زندگی کنه، خودش و اولادش و نوه و نتیجه و همه هلاک شدن. عذاب که آمده است همشون هلاک شدن. بنابراین این عذاب لم تسکن من بعدهم کنایه از انقراضه، یعنی همشون رفت. شما خانه هایی دیدید توی خانه ها جد زندگی میکرده، بعد پدر زندگی کرده، بعد پدر نوه زندگی کرده، پسرش زندگی، همینج. یعنی یه وقت میبینید یه خانه چند نسل از یه خانواده درش زندگی میکنه. خب اگر این خانواده همه با هم هلاک بشن، دیگه کسی نیست اینا توی خانه زندگی. میگه این شهرها به واسطه کفرشون که کفر ورزیدن، خدا اینها را هلاک کرد، همشون نابود شدن. وقتی همشون نابود شدن کسی دیگه نیست توی شهر زندگی کنه، توی خانه ها زندگی کنه. خانه هست ساکن ندارد. همین الان شما تو روستاها برید جایی هست خانه ها هست اینا، اما یک نفرم زندگی نمی کنن. مردم کوچ کردن رفتن ولی خانه ها هست. حالا این جایی را دارد بگن که ساکنین به عذاب الهی به واسطه یک کفرشون به عذاب الهی مبتلا شدن، و چون به واسطه یک کفر به عذاب الهی مبتلا شده اند، اینا ریشکن شدن رفتند، و اینا که ریشکن شدن و رفتن دیگه کسی نیست توی خانه ها زندگی کنه. لم تسکن، یعنی این خانه ها دیگه محل سکونت واقع نمی شود. من بعدهم الا قلیلا، یه استثناء می کنن، مگر کمی. مگر کمی الا قلیلا را صفت بگیرید برای یه محذوفی، یعنی الا زمانا قلیلا. مثلا یه چی؟ یه آبری دارد از اونجا عبور میکند، به شب خورده. حالا که به شب خورد گفت خیلی خوب، حالا بریم توی خونهی که خالیست کسی نیست، بریم چیکار کنیم؟ بریم استراحت. بس الا قلیلنش میشد الا اقامت اونایی که دارن عبور میکنن. تازه اینام که میان افسوس میخورن، میگن ببینیم بدبخت ها رو هلاک شدن، نابود شدن، و از اونا فقط چه باقی مانده؟ خانه هاشون باقی مانده. پس دیگه کسی توی خانه ها زندگی نمی کند الا قلیلا. وارث این خانه ها چه کسی است؟ و کنا نحن الوارثین. و کنا واب باز عاطفه، عطف بر لم تسکن من بعده. خب وقتی اینا همشون از بین رفتن، عذاب ریشه کنیست، همشون گرفتار عذاب شدن در اثر کفرشون و خدا میفرماید اهلکنا، ما هلاکشون کردیم، خدا هلاکشون کرد، نابود شدن، از بین رفتن. خب ارث به کی میرسد؟ میگه کنا نحن الوارثین. کنا کانست دیگه، فعل ماضی ناقص و اسمش. نحن ضمیر تأکید برای ناس. کنا نحن، همون نا همون نحنوست دیگه، ما تأکید میکنه. یا بهش میگن ضمیر اماد. الوارثین خبر کنا، یعنی چی؟ ما شدیم وارث اینا. کنا نحن الوارثین. چجور؟ به خاطر اینکه مالک این خانه ها کیا بودن؟ اون مردم که بترت معیشتها، اهل اون قریه ها، اهل اون مجتمع های انسانی مالک بودن. بعد اینا ترک کردند و رفتن. چجوری ترک کردند؟ هلاک شدن، همشون هلاک شدن و هیچ کس از اینا باقی نماند. وقتی هیچ کس باقی نماند، تمام این خانه ها و بیوتات و مساکن ارث میرسد به خدا. ارث میرسد به خدا یعنی چی آقا؟ ببینید اینجا یه نکته لطیفی هست. خدا مالک حقیقی آسمانها و زمین و کل شیء است. مالک حقیقی همه اشیاء خداست، مالک حقیقی من و شما خداست، درسته؟ خدا مالک حقیقی همه اشیاء است مطلقا، یعنی هر چه که در نظر بگیرید مالک حقیقی خداست. به هر حیث که میخواهد میتواند در ملکش تصرف کن. خب بنابراین از ابتدا مالک حقیقی چه بوده است؟ خدا بوده است. خدایی که مالک حقیقی است، یک تسلط و مالکیت اعتباری به بندگان خودش داده است. این سرزمین، این خانه ها را به ملکیت اعتباری این افراد در آورد. اینا شدن صاحب خانه. خیلی خوب، حالا که اینا شدن صاحب خانه، لکن بالملکیت اعتباریه، خدا اینا رو کرد صاحب خونه. مگه دعا نمی کنن خدای یه خونه به ما بده؟ خدا خونه بهشون داد، شدن صاحب خونه، زندگیشون هم تو خونه الحمدلله خوب بود، عیششون درا بود. همون عیش برا موجب چه شد؟ کفرشون شد، طغیان و کفر. وقتی کافر شدن اهلکنا، خدا اونا را چه کرد؟ هلاک کرد. وقتی که هلاک کرد، عذابشون عذاب استئصال بود، ریشه‌کن، همشون خودشون و زاد و رودشون، یعنی خودشون نسلشون، همه از بین رفت. وقتی که خودشون و نسلشون همه از بین رفت، این مالکیت اعتباریه خانه ها دوباره چه شد؟ دوباره برگشت به مالکیت حقیقیه ذات حق. خب ملک اعتباری اینا چون مردن زائل شد، ملک اعتباری اینا که زائل شد دوباره ظهر ملکیت حقیقیه الهیه. ببینید الان من و شما میگیم خانه من، قبول نداریم اینجا خانه خداست، میگیم مال ماست. خیلی خوب، یعنی ملکیت اعتباریه اینا رو برا خودمون میدونیم، اما اون وقتی که منقرض شدیم مردیم وارثی هم نداریم. خیلی خوب، این ملکیت اعتباریه دیگه کسی نیست که بهش تعلق بگیره، چون وارثی نیست، همشون هلاک شدن. این ملکیت اعتباریه زائل میشد، دوباره بر میگردد به ملکیت، بر نمیگردد، ملکیت حقیقیه الهیه ظاهر میشد. مثل داستان روز قیامت میفرماید لمن الملک، چی؟ لله الواحد القهار. لمن الملک؟ میگه تو دنیا ملک از آن خدا نیست. تو دنیا ملک از آن خداست، اما تو دنیا من و شما چه هستی؟ قافله. فکر میکنیم ارباب قدرت و مکنت، فکر میکنیم ملک دست ایناست و لذا به دریوزگی میریم پیش ارباب قدرت و ثروت. درسته؟ اما در روز قیامت دیگه ارباب قدرت و ثروتی نیستن، قدرت الهی بر همه به وضوح آشکار میشه. لذا خدا میگه حالا مال کیه؟ ملک، پادشاهی، قدرت از آن کیست؟ لله الواحد القهار. لله الواحد القهار در روز قیامت برای همه روشن و آشکار میشود که ملک از آن خداست، ولی دنیا ملک از آن. اما مردم یه توهمات دیگه دارند، چشمشون یه جاهای دیگر رو میبینند. دقت کردیم؟ داستان ملکیت خدا بر عالم هستی هم همین جور است. بر امور که ما برش ملکیت اعتباری داریم، همون وقت که خانه خانه من است، همین خانه ملک حقیقی کیست؟ خداست. اما من باورم نمیشه، میگم خونه منه. وقتی که میگم خونه منه، لذا تو خونم گناه میکنم. بعد که میگن چرا تو این خانه گناه میکنی، میگم چی؟ چهار دیواری اختیاری، ملک خودمه، میخوام گناه کنم. دقت کردی؟ ملک خودم است، میخوام گناه بکنم، یعنی برای خدا ملکیت حقیقیه قائل نیستم. او داستان موسی بن جعفر و بشر حافی احسن یادتون نره؟ وقتی که کنیزک موسی بن جعفر سوال کردن، این سوال کردن که بله اینجا خانه کیست؟ خانه عبد است؟ گفت نه آقا، عبد که این دستگاه رو نداره، اینجا خانه چی؟ آزاده و حر است. آقا گفتن هم همین رو میخواستم بدانم که خانه کیست، رفتن و خوب بشر حافی آمد. او وقت متذکر شد. بعد فرمایش موسی بن جعفر پرده قفلت کنار رفت، فهمید که خودشم ملک حقیقی خداست، عبد خداست. خب وقتی خودت عبد خدا هستی، هرچی خدا گفت باید اطاعت کن. در دنیا مردم این ملکیت حقیقی الهی را قفلت میکنن، چون مال خودشون است، ملکیت اعتباریشون میاد، اون ملکیت حقیقی الهی را غافل میشن. اینجا میگه وقتی اینا ریشه‌کن شدن و رفتن و دیگه ملکیت اعتباری نیست، دوباره اون ملکیت حقیقی الهی چه میشن؟ آشکار میشن. نه اینکه نبودا، همون وقتی که ملکیت اعتباری بود، ملکیت حقیقی خدا بود، اما خلق قبول ندارن، پنهانه. ولی دوباره که ملکیت اعتباری زائل شد، از بین رفت، ملکیت حقیقیه الهی بر همه آشکار میشد، همه میشد مال خدا، آشکار میشد ملکیت. و کنا نحن الوارثین، ما ارث میبریم. خدا که من از من شما ارث نمیبرد که، اینا قبل اینکه مال ما باشد مال خدا بوده است. الانم که ما رفتیم دوباره مال خدا خواهد بود. اما کنا نحن الوارثین یعنی اینا دیگه خودشون وارث ندارن. چرا؟ چون عذاب، در عذاب خودشون و ورثشون همه از بین رفته. این جواب است. جواب سوم به قریشی ها میگه قریشی ها، شما میترسیم از این که عرب های مشرک بیان شما را از شهرتون بیرون کنن؟ از خدا نمیترسید که خدا شما را گرفتار عذاب کند، شهر و خانه ها و اموال باشد، اما دیگه شما ها نباشید؟ این خیلی حرف است که از مردم میترسن، اما از خدا و از عذاب الهی که خدا میگه جلو چشتونه نگاه کنید این خانه ها را، اینا هم یه عده یه وقتی توش زندگی میکردن ها، اما گرفت قوم ثمود و چی بفرمایید عاد و بله بقیه اقوامی که بودن، اینا همه اینجا بودند و تو این مساکن سکنا داشتن، همه از بین رفتن. به خاطر چی؟ کفرشون. و چه چیز موجب کفرشون شد؟ معیشت رفاهیتشون. خیلی وضعشون خوب بود، همه چی براشون می آمد، و همین که معیشتشون در رفاهیت بود موجب کفرشون شد. شما این عیش و رفاهیت عیش موجب کفرتون شده است. پس بترسید از عذاب هلاکتی که هیچ وارثی در این عذاب از شما نماند و تمام این مساکن ارث برسد، برگردد، ظاهر بشد ملکیت حقیقیه الهی بر اونها. اینم جواب سوم. آیه 58. آیه بعدی انشاءالله جلسه بعد، فردام که روزه داریم، آقایون و خانوما هر کدام میخوان تشریف بیارن، از 10 به بعد در خدمتی. و صلی الله علی محمد و آله.